بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. ومن مباحث مبحث مفهوم الشرط مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر وقد تعدد الشرط فيها وکان الجزاء واحدا و هازا یقع على نحوین الاول ان یکون الجزاء غیر قابل للتکرار الاخر. عرض می شود که تا اینجا مطالب اصلی مبحث مفهوم شرط به پایان رسید. در این قسمت وارد میشیم در بحث، در بیان یک بحث فرعی به عنوان یکی از ملحقات مسئله مفهوم شرط، یکی از فروعات این بحث. به طور کلی جمله شرطی گاهی واحد است، یعنی یک جمله بیشتر نیست، و گاهی متعدد است، یعنی دو و یا چند جمله است. در مواردی که جملات شرطی متعدد باشند، گاهی هست که شرطها و جزاها همه متعدد و متفاوت هستند، هر جمله دارای شرط به خصوصی و جزای به خصوصی هست، غیر از جمله دیگه که اون هم علاهده دارای شرطی و دارای جزایی است. گاهی هم هست که جزاها و تالیها متفاوتن، اما شرطها و مقدمها اتحاد دارن، یکی هستن. و گاهی هم برعکسه، یعنی شرطها در قضیه متعدده اما جزاها واحدند. اونی که فعلا مورد بحث ماست همین قسم اخیر است که چند جمله شرطیه داریم، شرطهاشون با هم متعددند و جزاهاشون واحدند. بحث در این است که این گونه از جملات خودشون به دو صورت قابل تصورند. صورت اول این است که گاهی جزا قابل تکرار نیست. مثلا در روایات آمده اذا خفی الاذان فقصر، و در جای دیگر آمده اذا خفیت الجدران فقصر. این دو تا جمله شرطیه است، شرطها متعدد است. در جمله اول شرط خفاء اذان است، در جمله دوم شرط خفاء جدران است، ولی جزای هر دو یک امر است و اون فقصر، وجوب تقصیر. و این جزا هم قابل تکرار نیست، به جهت این که ما از خارج میدونیم که مطلوب مولا صرف الوجود این طبیعت و ماهیت نماز مقصوره هست، و قبلا مکرر گفتیم که صرف الشیء لا یتسنا ولا یتکرر، دوئیت بردار نیست، تکرار بردار نیست. یعنی نمیشه دوبار این عمل رو به قصد امتثال و به قصد قربت انجام داد الا ولابد بار اولش به قصد امتثال واقع میشه، ولی بار ثانیش دیگه قصد امتثال نداره، چنانچه اون هم علاهده به عنوان این که شرعیت داره انجام بدیم میشه بدعت. بدون این عنوان باشه میشه یه عمل لغو و بیهوده، دیگه فایده ای برش مترتب نیست. در یک زمان و در یک روز معین یک نماز ظهر شکسته بر انسان واجبه، نه دو تا نماز ظهر. یک نماز عصر شکسته بر انسان واجبه، نه دو تا نماز عصر. فلذا جزا قابل تکرار نیست. این قسم اول. قسم دوم این است که گاهی هم جزا قابل تکرار هست، میشه عمل رو دوبار انجام داد به قصد امتثال هم انجام داد. مثلا فرض بفرمایید که شارع فرموده اذا کنت جنوبن فاغتسل، یا اذا اجنبت وقتی جنوب شدی فاغتسل. جای دیگه فرموده و ان مسست میتن فاغتسل، یا اذا مسست میتن فاغتسل. شرط ها متعدده، یک جا جنابت، یک جا مس میت، ولی جزاها واحد است که همون اغتسال باشه و این جزای واحد قابل تکرار هم هست. یعنی می شود دو بار این عمل را انجام داد که هر دو هم قصد امتثال درش باشه. یک بار به قصد جنابت غسل کرد و یک بار هم به قصد مس میت غسل کرد، هر دو صحیح است. با حفظ این دو قسم می فرماید که اما قسم اول که جزا قابل تکرار نبود، حکمش این. با توجه به این که جزا قابل تکرار نیست، اگر جملات شرطیه در چنین مواردی دارای مفهوم باشند، لازم می آید که ما بین جمله شرطیه اول و دوم با همدیگر تعارض واقع بشه. منتها تعارض بین دوتا منطوق نیست، بین دوتا مفهوم هم نیست، بین منطوق هر کدوم با مفهوم دیگری است. به این بیان، جمله اول که اذا خفی الاذان فقصر باشه، مفهومش این میشه که اذا لم یخف الاذان، زمانی که اذان مخفی نشد، فلا یجب القصر، دیگه قصر بر شما واجب نیست، سواء خفیت الجدران ام لا، فرقی نمی کند که جدران مخفی بشه، دیوارهای شهر مخفی بشه یا مخفی نشه. ولی منطوق جمله بعدی می گوید و اذا خفیت الجدران فقصر، این منطوق میگه جدران اگر مخفی شد قصر بکن. اون میگفت نه، اذان اگر مخفی نشد، جدران مخفی بشد یا نشد، قصر نکن. اطلاق مفهوم با صراحت این منطوق با هم دیگر متعارضه و بالعکسش هم همینجوره. مفهوم اذا خفیت هم میگه اذا لم یخفل جدران فلا یجب القصر سواء کذا و کذا، با اون منطوق جمله اولا متعارض میشه. و تعارضشون هم از نوع تعارض عام و خاص مطلقه، مفهوم عام مطلق است و منطوق خاص مطلق. لذا ناچاریم در این جور موارد، در این دو تا جمله شرطیه، یک تصرفاتی و تغییراتی انجام بدیم، اصلاحاتی انجام بدیم تا تعارض برطرف بشه. در مقام تصرف، یکی از دو تصرف رو میتونیم ما در اینجا انجام بدیم. قبل از بیان این مطلب، مقدمتاً باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که هر جمله شرطیه ای دارای دو نوع ظهور است. یک، ظهور از ناحیه شرط در جمله شرطیه. دو، ظهور از ناحیه جزا. اما ظهور از ناحیه شرط از ناحیه جزا بعداً خواهد آمد. فعلاً ظهور از ناحیه شرط محل بحثه. جمله شرطی که از ناحیه شرطی که درش ذکر شده دارای دو ظهور و دلالت. یکی این که ظهور در استقلال در سببیت داره، یعنی ظاهر این جمله شرطی آن است که مستقلن همین شرطی که ذکر شده شرطیت داره و سببیت داره، و به عبارت دیگر تمام سبب همین است که ذکر شد، نه اینکه این شرط مذکور جزء سبب باشد و جزء دیگری هم بوده که اون هم نقش داشته و مؤثر بوده و حکمی که در جزا هست بر هر دو روی هم رفته مترتب بوده، منتها مولای حکیم اون رو ذکر نکرد. این یک ظهور. ظهور دیگر این که جمله شرطیه ظهور دارد در انحصار در سببیت، یعنی ظاهر این شرط مذکور در جمله شرطیه این است که منحصرا همین شرط سببیت دارد و سبب یگانه همین است که ذکر شده، و شرط دیگری در کار نیست که بتواند جانشین این شرط مذکور بشه و مصلحت حکم بر او هم مترتب بشه، منتها مولای حکیم بیانش نکرده باشه. این هم ظهور دوم. سوال: این دوتا ظهوری که برای شرط ذکر شد، یکی ظهور در استقلال در سببیت و یکی هم ظهور در انحصار در سببیت، آیا این ظهورات بالوضع یا به حکم اطلاق؟ سابقا اشاره شد هر دو ظهور از ناحیه اطلاق کلام و به توسط مقدمات حکمت فهمیده میشه. بیانشم قبلا ذکر کردیم که مولا در مقام بیان بود و از آنک قید زائدی نیاورد. اگر چنانچه این شرط مذکور جزء سبب بود، هر آینه جزء دیگر را به نحوی می فهمون که اینجا از زیدون و کان کذا. اگر این شرط مذکور سبب منحصر نبود، هر آینه اون سبب دیگر را هم می آورد، با او تخییر و امثال ذالک می آورد. حیث این که در مقام بیان بوده و یه همچه قیدی رو نیاورده، معلوم می شود که چنین چیزی غیر از این شرط مذکور نبوده، قید زائدی در کار نیست. با حفظ این مقدمه میگیم که به منظور رفع تعارض ما بین منطوق هر کدوم از این دو جمله شرطیه با مفهوم جمله شرطیه دوم، ناچار هستیم یکی از این دو ظهور را درش دست ببریم، تصرف بکنیم و از احد الظهورین رفعیت کنیم، یا باید از ظهور این شرط در استقلال در سببیت رفعیت کنیم. یعنی بگیم که در این گونه موارد که ما دو تا جمله شرطیه یا بیشتر داریم و جزاء همه اونها واحد است، اون هم قابل تکرار نیست، در این جور جاها فی الواقع و نفس الامر شرط ها استقلال ندارن، هر کدوم سبب مستقل و علت مستقل نیستن، بلکه هر کدوم جزء سببن که به توسط واو عاطفه اینا رو به یکدیگر میشه عطف کرد. و در حقیقت این دو تا جمله شرطیه مثل یک جمله شرطیه میمونن که شرط اونها مرکب از دو امر است، دو تا جزء داره. فرض کنید یکی خفای اذان است و یکی خفای جمله. تهجد را. کرنه اینجور فرموده: ازا خفی الازانو بل جدرانو معن فقط سر، هر دو با هم با واو عاطفه به هم عطف شد. خب وقتی که شرط مرکب از دو امر شد یا بیشتر، قانون مرکب این است که المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه، یه جزءش که نبود مرکب نیست. بنابراین اگر هر دو بودن وجوب قصر هست، این مال من تو. اگر هر دو خصوصیت نبود، نه خفای اذان نه خفای جدران، معلوم از حکم در جزا هم نیست. و اگر یکی از این دوتا هم تنهایی نبود، باز اون مرکب منتفی شده، حکم هم منتفی می شود، وجوب قصر هم منتفی می شود. خفای اذان نباشد، فقط سر دیگه نیست. خفای جدران نباشد، بازم فقط سر دیگه نیست. این یک. و یا باید از ظهور هر کدوم از این شرطها در انحصار در سببیت رفعیت کنیم، یعنی بگیم در این گونه موارد هیچ کدوم از این شرطها منحصراً شرطیت ندارن و سببیت ندارن، بلکه احدهما علل بدل بلا علت تعیین شرطیت داره، به طوری که اگر یکی هم نباشه اون دیگری باشد، باز هم این حکم در جزا باقی است. نوع الحکم، طبیعی الحکم باقی است. یک فردش رفته، فرد دیگرش هست، کلی طبیعی به وجود او موجوده. و یا اینکه احدهما علی البدل نمیگیم شرطیت داره، قدر جامع بین اون دوتا سببیت و شرطیت داره، عنوان کلی. و هر یک از این شرطها میشن مصداقی از مصادیق اون قدر جامع، البته مشروط بر این که قدر جامعی باشد در این میان، که قبلا هم در رابطه با واجب تخییری این معنا طرح شد. اونجا گفتیم گاهی وقتا جامع جامع ماهویست، مثل انسان نسبت به افرادش. گاهی وقتا جامع جامع انتزاعیست، مثل احد الامرین یا احد الامور و احد الافراد. گاهی وقتا جامع جامع عرفیست که عرف قدر جامع درست میکنه. فی المثل عنوان حیوان عرفن قدر جامع هست، ما بین افراد خودش، ما ادای انسان، عرفن حیوان به این معنا اطلاق میشه در مقابل انسان. حالا اون قدر جامعی که در مورد بحث ما میشه درست کرد، شاید اون قدر جامع همون حد و ترخص باشه که جامع هست ما بین خفای اذان و خفای جدران. کرنه فرموده اذا بلغ حد ترخص را یجب علیه قصر، که حد ترخص دو تا مصداق داره، یکی خفای اذان یکی خفای جدران. اذا بلغ خفای اذان را یا اذا بلغ خفای جدران را فقط. اینم یک توجیه. حالا امر دائر است بین این که ما از یکی از این دو تا ظهور رفعیت. سوال این است که کدوم یک از این دو تصرف اولویت داره؟ آیا رفعیت کردن از ظهور اولی، یعنی ظهور شرط در استقلال بهتره، تا ظهور ثانویش، یعنی ظهور در انحصار به قوت خودش باقی باشه، یا رفعیت کردن از ظهور ثانوی یعنی ظهور در انحصار اولویت داره تا اون ظهور اولی همچنان محفوظ باشه و به قوت خودش باقی باشه؟ می فرماید که فی المسئلت قولان، دو من نظریه در این باب وجود دارد. نظریه اول، گروه معتقدند که رفعیت کردن از ظهور اولی یعنی ظهور در استقلال اولویت داره. گروه دیگر معتقد هستند که رفعیت از ظهور دوم مقدم است و اولویت داره، یعنی ظهور در انحصار. اینم یک نظر. مرحوم مظفر با یک تجزیه و تحلیلی که در اینجا بیان میکنن ثابت میکنن که رفعیت از ظهور دوم اولویت داره و میفرمایند که به نظر ما اولا این است که از ظهور این دوتا شرط در انحصار دست برداریم، نه از ظهورشون در استقلال به سببیت. چرا؟ به جهت این که ظهور در انحصار منشه اون تعارض شده و ما باید ریشه تعارض رو پیدا کرده و همون ریشه رو بزنیم، اما ظهور در استقلال منشأ تعارض نیست، وجهی هم ندارد که ما از ظهور در استقلال رفعیت کنیم. بیان مطلب این رو میدانیم که به مجرد این که هر کدوم از این دو تا شرط دلالت بر استقلال در شرطیت دارن، به صرف این برای کلام ظهوری در مفهوم پیدا نمیشه. این کافی نیست. تا شما بگید تعارض پیدا میشه بین منطوق و بین مفهوم، بلکه ظهور در استقلال همین اندازه دلالت میکند که هر کدوم از این دوتا شرط که یافت شوند وجوب قصر ثابت میشود. اولی باشه ثابت میشه، شرط دومی باشه ثابت میشه. بیش از این البته دلالتی ندارد. و اما این ظهور در انحصار است که منشأ میشود از برای مفهوم داشتن هر کدوم از این دوتا جمله شرطیه، و بعد ظهور در مفهوم که پیدا شد این سبب میشود برای تعارض ما بین منطوق با مفهوم. فلذا ما باید از ظهور در انحصار رفعیت بکنیم، یعنی بگیم این حصری که از ظاهر شرط فهمیده میشه و به ذهن میاد یک حصر حقیقی نیست، که مثلا وجوب اکرام در اون مثال اول معلق باشد بر خصوص مجی، یا مثلا وجوب قصر در این مثال مورد بحث ما معلق باشد بر خصوص خفای اذان یا خصوص خفای جدران ولا غیر. حصر حقیقی نیست که نفی بکند جمیع ما سوارا، بلکه حصر حصر اضافی است، یعنی حصر نسبی است نسبت به غیر خفای اذان و جدران. این انحصار هست، امر دیگه موجب قصر نیست، اما نسبت به خود این دو حصری در کار نیست. بنابراین از ظهور شرطها در انحصار رفعیت میکنیم و میگیم اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقط سر. این او که آمد دلالت میکند که هیچ کدوم منحصر نیست. و اما نسبت به ظهور در استقلال کاری نداریم، چون اون ظهور در استقلال مانعی ایجاد نمیکنه، مشکلی ایجاد نمیکنه. خب وقتی که ظهور در استقلال محفوظ ماند و به قوت خودش باقی بود، نتیجهش آن است که هر کجا که یکی از این دو تا شرط مذکور تحقق یافت، حکم هم که در جزا ذکر شده محقق میشه، و هر کجا هر دو تا شرط با هم تحقق پیدا کردن، اینجا هم باید حساب بکنه. یه مرتبه این است که این شرط ها متعاقباً و یکی بعد از دیگری تحقق پیدا میکند، نه همزمان. مثلا اول به نقطه ای میرسیم که خفای اذان محقق میشه، بعد خفای جدران در نقطه بعدی، در مسافت بعدی، یا به عکس اول به نقطه ای میرسیم که خفای جدران در اونجا محقق میشه، بعد در رتبه بعدی خفای اذان. در این صورت که شرطها متعاقباً تحقق پیدا میکنن، هر کدوم که جلوتر محقق شده همون یکی مؤثر در حکم است و تأثیر در این حکم میگذاره و اون دیگری البته وجودش کل عدمه. و گاهی هم هست که این دوتا شرط همزمان با هم موجود می شوند، در نقطه واحد تحقق پیدا می کنند. در این صورت حکم این است که هر کدوم از این دوتا شرط دست به دست هم می دن و با یک دیگر تأثیر در مشروط و جزا می گذارن و به منزله سبب واحد می شوند. سر این که اینها رو به منزله سبب واحد فرض می کنیم این است که فرض بحث ما در جایی است که جزا قابل تکرار نباشه، و الا اگر جزا قابل تکرار بود ما این حرف رو نمی زدیم، نمی گفتیم دو سبب به منزله سبب واحد، بلکه می گفتیم دو سبب، دو تا مؤثر، هر کدوم دارای یه مسبب و یه اثر جداگانه هستن. ولی چون از خارج محرزه که جزا قابل تکرار نیست، یک نماز بیشتر واجب نیست، فلذا میگیم این سببین که همزمان محقق شدن به منزله سبب واحدن، مثل این که استقلال ندارن، اینم به خاطر این که خصوصیتی که در جزا هست و الا اینا حقیقتا استقلال دارن، ولذا در جای دیگه ممکنه هر کدوم مستقلن سبب اثر خاص خودش رو بگذار. این تمام کلام راجع به قسم اول و نحوه اول از جملات شرطیه که جزا در اونها قابل تکرار نباشه، و اما قسم دوم از جملات شرطیه، یعنی اونجایی که شرطها متعدد باشن، متفاوت باشن، ولی جزاها واحد باشن و این جزای واحد هم قابل تکرار باشه، یعنی بتوانیم این عمل را دو بار انجام بدیم، اونم هر باری به قصد امتثال و به قصد قربت. خود این قسم ثانی منقسم می شود به دو قسم و به دو صورت. صورت اول این است که از راه دلیل خاص به دست آورده باشیم که هر کدام از این دو شرط مذکور جزء السبب هستند و هیچ کدام استقلال ندارند. مثلا فرض بفرمایید که دلیل گفته باشد اذا توضعت فصلی، وقتی وضو ساختی نماز بخوان، و اذا استقبلت الی القبلت فصلی، و اذا سترت فصلی، و امثال ذلک، که ما میدانیم تمام اینها باید باشه تا نماز صحیح باشه، حکم به صحت نماز بشه. در چنین موردی بلا اشکال جزا واحد است و این جزای واحد در نزد حصول همه اون شرایط حاصل میشد، ولا غیر. یا میگد که وقتی فاتحه کتاب رو خوندی نمازت صحیح است، وقتی رکوع کردی نمازت صحیح است، وقتی سجود کردی نمازت صحیح است. خب اینا هر کدوم جزء سبب ان، هیچ کدوم اسئلت مستقله برای صحت نماز نیست. صورت دوم این است که ما از یک دلیل مستقل یا از ظاهر همین دوتا جمله شرطیه به دست آورده باشیم که هر یک از این دو جمله شرطیه و دوتا شرط مذکور تمام السبب هستن، استقلال در سببیت دارن، نه این که هر کدوم جزء سبب باشه و دوتایی روی هم رفته و مجموعاً یک سبب مستقل باشه. در چنین موردی بحث میشد که اگر چنانچه اتفاقاً و تصادفاً هر دو شرط با هم موجود شدن، هم از این که همزمان و در وقت واحد موجود بشن یا پشت سر هم موجود بشن، چه باید کرد و وظیفه ما چیست؟ بفرمایید که ما در این رابطه در دو مقام بحث می‌کنیم. مقام اول این که مقتضای قاعده و اصل اولی چیه؟ عقل چی میگه در این باب؟ مقام ثانی این است که مقتضای اصول عملی یه چیست؟ که اگر در مورد شک کردیم اصل عملی چی میگه؟ براءت رو میگه یا احتیاط رو که بیانش خواهد آمد. در مقام اول هم باز دو بحث داریم. بحث اول تحت عنوان تداخل اسباب یا شرط ها، بحث دوم تحت عنوان تداخل مسببات یا مشروط ها و جزاها. اما تداخل اسباب بحث اول، بحث است که آیا اگر هر دو شرط با هم یافت شدن مقتضای قاعده تداخل اسباب است، مثل باب وضوع، یا مقتضای قاعده تداخل اسباب نیست، مثل باب نماز در دو مثالی که بالا داشتیم. معنای تداخل اسباب بین پرانتز عبارت است از اجتماع کردن اسباب متعدد در تأثیر گذاشتن در مسبب واحد و در اثر واحد. یعنی این اسباب دیگه هیچ کدوم استقلال ندارن، همه با هم دست به دست هم میدن و در یک مسبب واحد تأثیر میگذارن. مقتضای قاعده چی؟ مرحوم مظفر میفرمایند که البته ما در بعض موارد به کمک دلیل خاص حکم میکنیم به تداخل اسباب، مثل باب وضوع که روایت گفته لا ينقض الوضوء الا الحدث او البول او النوم و کذا و کذا، که ما میدونیم وصف نقض تکرار بردار نیست. این چنین نیست که این صفت در هم شکسته شدن وضوع دو بار، سه بار، ده بار حاصل میشه. یک بار که حدث مثلا آمد وضوع در هم شکسته شد، بعد اسباب دیگه بیاد یا نه. و نظیر کشتن زید و قتل زید که میگیم اگر چنانچه زید زنای محسن کرد باید کشته شود، اگر لواط کرد باید کشته شود، اگر مسلمانی را عمدن کشت باید کشته شود و امثال ذالک. حالا آقای زید هر سه کار رو با هم کرده، خب این چنین نیست که سه بار بشه زید رو کش، یک بار قابل کشتن هست. این جور جاها میگن این اسباب کثیره تداخل میکنن، همه با هم مقتضی یک مسبب. در بعض موارد هم ما دلیل خاص داریم بر عدم تداخل، مثل باب نماز یه دلیل میگد ازا دخل الوقت فسل، یه دلیل میگد ازا خسف القمر فسل، یک دلیل میگد ازا نظرت فسل، یک دلیل میگد ازا زلزلت الارض فسل، یک دلیل میگد کذا و کذا، که پیداست برای هر یکی از این شرط ها یه مشروط علاهده، یک صلات علاهده لازمه، تداخلی در کار نیست. گاهی هم از که نه دلیل بر تداخل داریم و نه بر عدم تداخل هیچ طرف، که فراوان هم پیش میاد در شرح نمع مکرر به این مسائل برخورد میکنید، این جور جاها چه باید کرد؟ مثلا دلیل میگوید اگر در ماه رمضان با زوجت مواقع نمودی کفاره باید بدی. حالا شخصی در ماه رمضان در این یک روز چند بار مواقعه کرده و مجامعت کرده، آیا این اسباب کثیره تداخل میکنند و یک کفاره لازم است، یا خیر کفاره های متعدد به تعداد جماع ها و آمیزش ها باید کفاره بده؟ این جور جا مورد بحث است میان علما که آیا مقتضای قاعده تداخل اسباب است یا مقتضای قاعده عدم تداخل. اکثر علمای اصول رأیشون این است که مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب است. هر سببی مسبب خاصی رو میطلبه، تداخلی در کار نیست. ولی اکثر جماعتی از اصولیین مثل مرحوم محقق خنزاری صاحب مشارق، اینا مدعی شدن که مقتضای قاعده تداخل اسبابه. یه عده دیگر هم تفصیلاتی دارن که حالا طرحش مهم نیست. مرحوم مظفر بفرماید که به عقیده ما حق با اکثریت است، یعنی حق این است که قاعده عدم تداخل اسبابه، مقتضی قاعده عدم تداخل. برای بیان این مطلب توضیحاتی دارن، بیانی دارن که انشاءالله در درس بعدی طرح میشه. اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، زمانی که شرط در جمله شرطیه متعدد باشد و جزا در جملات شرطیه واحد باشد. میفرماید که و من لواحق مبحث مفهوم الشرط، اون چه تا به حال بحث شد راجع به اصل جمله شرطیه بود، حالا از ملحقات مبحث مفهوم الشرط این مسئله است. مسئلت ما اذا وردت جملتان شرطیتان او اکثر، مسئله اونجایی که وارد بشن در لسان شریعت دو تا جمله شرطیه یا بیشتر، وقت تعدد شرط، اونم به این کیفیت که متعدد باشد و مختلف باشد شرط در اون جملتان، ولی و کان الجزاء واحدن، جزای هر دو واحد باشه، یکی باشه. و هزا این قسم خودش که تعدد شرط و تعدد الجزاء، خود این یقا علا نحوین به دو صورت قابل تصوره، قابل تحققه. نحو اول این است که ان یکون الجزاء غیر قابل للتکرار، جزا یک عملی باشد که شرعا قابل تکرار نیست، بدین معنا که نمیشه این عمل را بیش از یک بار به قصد قربت به قصد امتصال انجام داد، یک بار قابلیت داره به قصد قربت انجام بگیره. مطلوب اصل وجوده، صرف وجود از تکرار مطلوب نیست. همانند تقصیر قصر خوندن، شکست خوندن نماز در سفر، فیما ورده در اون چی که وارد شده از ائمه که فرمودن اذا خفی الاذان فقصر، حکم به وجوب قصر شده مشروط بر خفاء اذان. در جای دیگه فرمودن و اذا خفیت الجدران فقصر، حکم به وجوب قصر شده مبنی بر خفاء جدران. دو تا سبب و دو تا شرط آمده و هر دو هم جزاش یکیه، فقط سر وجوب قصر میدونیم قابل تکرار نیست، در زمان واحد و در ظهر واحد یک نماز ظهر عصر بر ما واجبه نه چند تا، یک نماز عشا بر ما واجبه نه چند تا، تکرار بردار نیست. نحو دوم این است که ان یکون الجزاء قابلا للتکرار، این که بوده باشد جزا قابلیت دارنده برای تکرار، بدین معنا که به تعداد شرط‌ها و سبب‌ها می‌شود این جزا را تکرار کرد و به جا آورد، اون هم به قصد قربت. کما فی نحو اذا اجنبت فقط تصل، وقتی که جنوب شدی پس غسل بکن. اینجا سبب و شرط جنابت. اذا مسست میتن فاغتسل. خب این اغتسال رو میشه دوبار انجام داد، یک بار فقط به نیت جنابت، یک بار فقط به نیت مس میت. هر دو هم صحیح هست، هر دو هم موجب تقرب هست، پس قربت درش میاد، جزا قابل تکرار هست. اما نحو الاول که جزا قابل تکرار نباشه، فیقا فیه تعارض بین الدلیلین، اگر چنانچه ما گفتیم جمله شرطی مفهوم داره، لازم میاد که بین مفهوم هر کدوم با منطوق هر کدوم تعارض پیش بیاد، به بیانی که از خارج گفتم و مثال هم زدم. واقع میشه در این نحو اول تعارض بین الدلیلین، دلیل اول و دلیل دوم، البته بناءً على مفهوم شرط، بنابر این که ما بگیم جمله شرطی مفهوم داره، اونایی که منکر هستن نه، به نظر اونها تعارضی هم نیست. ولکن التعارض انما هو بین مفهوم کل منهما مع منطوق الاخر. تعارض ما بین دوتا منطوق نیست، ما بین دوتا مفهوم نیست، تعارض منحصراً ما بین مفهوم هر کدوم با منطوق اون دیگری است. کما هو واضح که حساب کردیم مفهوم جمله اول این است که اذا لم یخف الاذان فلا یجب القصر مطلقا سواء خفیت الجدران ام لا. و حال اون که منطوق جمله ثانیه میگه نه، اذا خفیت الجدران یجب القصر، از این حیث با هم تعارض پیدا میکنن، به نحو عام خاص مطلق هم هست. فلا بد من التصرف فیهما به احد وجهین، چاره نیست از تصرف در این دو تا جمله، به یکی از این دو صورت ذیل باید یه تصرفاتی بکنیم، از بعض ظهورات رفعیت بکنیم تا اینکه بشد به هر دو جمله عمل کرد. الوجه الاول، نوع اول از تصرف این است که ان نقید کلا من الشرطین من ناحیت ظهورهما بل استقلال به سببیه، مقید بکنیم هر کدوم از این دوتا شرط را از ناحیه ظهورشون در استقلال در سببیت. اینجا بود که مقدمتاً گفتیم هر جمله شرطیه از ناحیه شرط ظهوری دارد، از ناحیه جزا هم ظهوری دارد. از ناحیه شرط گفتیم دوتا ظهور براش متصوره، یکی ظهور دارد در استقلال به سببیت، یعنی ظاهر کلام این است که همین شرط مذکور مستقلاً سبب این جزاست، سبب دیگه‌ای در کار نیست، جزئی دیگری در کار نیست، یکی هم ظهور در انحصار داره که بعداً میاد. حالا بیام از یکی از این دو تا ظهور رفعیت کنیم. راه اولش این است که مقید بکنیم هر کدوم از این دو تا شرط را، خفی الاذان، خفی الجدران، از ناحیه ظهور این هر یک در استقلال به سببیت، که ظاهر جمله اول این است که خفای اذان سبب تام وجوب قصره، خفای جدران هم علت تامه است، علت دیگری باشد یا نباشد. بیاییم از این استقلال ها و از این علیت تامه بودن رفعیت بکنیم، بگیم اینجور جا استقلال ندار. کدوم ظهور؟ ذالک از ظهور ناشی من الاطلاق، این اون ظهور در استقلالی که سرچشمه میگیرد از اطلاق کلام. قبلا هم اشاره شد که این ظهور به برکت اطلاق مولا در مقام بیان بود و همین سبب رو مستقلن آورد. اگر این جزء سبب بود حتما بابا و عاطفه جزء دیگر رو هم می آورد، کما سبق که قبلا هم گذشت که این ظهور سوم ناشی از اطلاقه، الذی یقابل اون اطلاقی که مقابل اون اطلاق، التقیید بالعطف بالواو، تقیید کلام هست به واسطه عطف به واو. فیکون الشرط فی الحقیقت هو المرکب من الشرطین، وقتی اطلاق این اطلاق رو تغییر کردیم و از استقلال در سببیت رفعیت کردیم، میشه نتیجه این میشه شرط، شرط این حکم این جزا در حقیقت در واقع هو المرکب، ولو در ظاهر استقلالا این شرط یا استقلالا اون شرط، اما در باطن استقلال ندارن، مرکب از هر دو شرط با هم، و کلون من هما یکون جز از سبب، هر کدوم از این دوتا شرط میشن جز از سبب، دیگه هیچ کدوم استقلال ندار. ول جملتانه تکونان هین ازین، اون وقت دو تا جمله شرطیه می باشند در این صورت که از این ظهور در استقلال رفعیت شده که جملتن واحده میشن، مثل یه جمله شرطیه که مقدمها از مرکب من شرطین، مقدم این جمله شرطیه و شرط این جمله شرطیه در حقیقت مرکب از دو جزئه، از دو تا شرطه، یکی خفای اذان یکی خفای جدرون. و ان یکون معدای این جملتین، اینجوری جملتین مذکورتین معداشون این میشه: اذا خفی الاذان و الجدران معا فقصر، از یکی تنهایی کافی نیست. و ربما یکون لهاتین الجملتین معا حین اذن مفهومون واحد، وقتی که اینجوری شد این دوتا جمله شرطیه با هم دارای یک مفهوم میشن، دیگه دوتا مفهوم مستقلا ندارن تا تعارض پیدا بشه. و اون مفهوم واحد عبارت است از انتفاع جزا اند انتفاع شرطین. هر دو خصوصیت و هر دو قید بود جزا هست، هر دو نبود جزا نیست. المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائم کما ینتفی به انتفاع همه اجزا، مساویست که حالا هر دو که نیستن مساویست که هیچ کدوم نباشد یا یکی باشد اما دیگری نباشد. و هو انتفاع الجزا، اون مفهوم واحد عبارت است از انتفاع جزا اند انتفاع شرطین معل هر دو با او احداما اند انتفاع احد شرطین، اینم مثل اونجایی که لوکانا این دوتا جمله جملتن واحده. چجور اگر جمله واحده بودن یه مفهوم بیشتر ندارن؟ اند انتفاع شرط جزا منتفی میشن. حالا هم که دوتا جمله هم به حسب ظاهر، ولی ما از ظهور در استقلال رفعیت کردیم، برمیگرده به جمله واحده. الوجه ثانی، وجه دوم از این دو وجهی که گفتیم از ظهور رفعیت میشد، این است که ان نقیده هما من ناحیت ظهور ما فی الانحصار. این دو تا جمله شرطیه جدا جدا هر کدوم ظهور در انحصار هم داره. اون یکی ظاهرش این است که سبب منحصر همونه، این یکی ظاهرش نیست که سبب منحصر همینه، سبب دیگه در عرض اونیست. حالا ما بیاییم مقید بکنیم این جملتین را از جانب و از ناحیه ظهور این جملتین در انحصار در سببیت. ذالک ظهور، اون ظهور در انحصاری که ناشی میشد از اطلاق کلام المقابل تقیید به او، که نکته مقابل این اطلاق تقیید کلام هست به او و آت. بیایم از این ظهور در انحصار رفعیت بکنیم و بگیم که یا این یا آن هیچ کدوم منحصر نیست. به این از این که مقید کردیم از این ناحیه، یکون و شرط احدهما علل بدلیه، دیگه شرط این مستقلن اون مستقلن نیست، بلکه احدهما علل بدل شرطیت داره. اول جامع بینهما، یا این که نه احد علل بدل نمیگیم، قدر جامع بین این دوتا میگیم اون شرطه، الان یکونه به نوعی که بوده باشد هر یکی از این دوتا شرط مستاقن بره اون قدر جامع. در همون مثال مذکور قدر جامعی که میشه تصویر کرد همون حد ترخص بگیم، حد ترخص ملاک قصره. حالا حد ترخص دوتا مستاق دارد، یه مستاقش خفای اذان است، یه مستاقش هم خفای جدر. و ذالکه حینما یمکنو فرض الجامع بینهما، به این در مواردی است که ممکن باشد فرض یک قدر جامعی بین این دوتا. اون موقع است که جامع رو در نظر میگیریم، ولو کان این قدر جامع عرفیان نه ماهویان نه انتزاعیان که قبلا اشاره شد، قدر جامع عرفی باشد. عرف این رو قدر جامع میدونه، نظیر این که عرفن حیوان قدر جامع از ما بین تمام افراد خودش غیر از انسان به انسان اطلاق نمیشه، ولو عقلا و منطقا اطلاق میشه. خب حالا مز یدور الامر بین الوجهین فی التصرف، چون که دور میزنه مطلب بین این دو وجه و این دو بیان در مقام تصرف و رفعیت از ظهور، فایهما اولا، کدوم یکی از این دو وجه اولاست؟ آیا از ظهور در استقلال صرف نظر کنیم یا از ظهور در انحصار؟ هل الاولا، آیا بهتر و سزاوارتر تقیید و ظهور شرطیتین فی الاستقلال، مقید بکنیم ظهور دو تا جمله شرطیه را در استقلال، از ظهور در استقلال رفعیت بکنیم و این را مقید بکنیم به واو عاطفه، یا تقیید ظهور شرطیتین در انحصار، از ظهور در انحصار رفعیت بکنیم و با او اینا را مقید بکنیم؟ قولان فی المسئله، دو نظریه وجود دارد در این مسئله که کدوم یکی اولاست. عده گفتن از ظهور در استقلال رفعیت میکنیم، عده گفتن از ظهور در انحصار. بل اوجه علی الظاهر، به نظر ما اوجب بهتر و تصرف ثانی، این تصرف دوم است که ظهور در انحصار رو تایید بکنیم. تصرف اول نه، اون رو کار بهش نده. چرا؟ برای اینکه باید ببینیم منشأ تعارض چیه، چه عاملی موجب میشد که این منطوق با اون مفهوم متعارض بشه، همون منشأ رو بزنیم. می‌فرماید که به نظر ما منشأ تعارض بین این جملتین شرطیتین هوه، اون منشأ تعارض ظهور ما فی الانحصار، عبارت از ظهور این جملتین در انحصار، که هر کدوم ظهور در انحصار به سببیت داره، الذی اون ظهور در انحصاری که یلزم از این ظهور، از ظهور فی المفهوم. چون تا این نیاد قبلا اشاره کردیم جمله شرطیه بخواد دلالت بر مفهوم بکنه، معناتش این است که دلالت بر تلازم بکنه، دلالت بر ترتب بکنه، دلالت بر انحصار در سببیت هم بکنه. تا این دلالت سوم هم نیاد، ظهور در مفهوم پیدا نمیشه، و تا ظهور در مفهوم پیدا نشه تعارضی هم پیدا نمیشه. منشأ تعارض ظهور این شرطیتین است در انحصار، اون ظهور در انحصاری که یلزم از این ظهور در انحصار ظهور در مفهوم، در نتیجه فیتعارض منطوق کل منهما و مفهوم الاخر، تعارض پیدا میکند منطوق هر یک از جملتین با مفهوم جمله دیگر، کما تقدمه که محاسبه کردیم قبلا، هم گفتیم تعارض بین منطوق و بین مفهوم، همین چند سطر پیش، نیم صفحه پیش گفتیم. فلا بد من رفع الیده ان ظهور کل منهما فی الانحصار، چاره ای نیست از این که رفعیت بکنیم از ظهور هر یک از این دوتا در انحصار، بل اضافه الی المقدار. البته اینجا حصر، حصر اضافیه، یعنی از این دوتا قطعا خارج نیست، حد ترخص یا واسطه خفای اذان است یا خفای جدران، شق ثالثی دیگه در کار نیست. اما نسبت به خود این دوتا میگیم نه، منحصر به این یکی تنها نیست، منحصر به اون یکی تنها نیست، از ظهور هر یک از این دوتا در انحصار به نسبت به اون مقداری که دل علیه، دلالت میکنه بر اون مقدار، منطوق جمله شرطیه دیگر. لأن ظهور المنطوق، خب چرا از ظهور در انحصار رفعیت میکنیم؟ برای اینکه ظهور منطوق قوی تره و ما همین ظهور منطوقی رو میگیریم، این مقدم میشن. اما ظهور کل من الشرطیتین، ظهور هر یک از این دوتا جمله شرطیه در استقلال، فلا معارض له، این به تنهایی کافی نیست، معارضی برای این ظهور نیست، حتی طرف علیت انه تا رفعیت ازش بشه، برای که این تنهایی موجب نمیشد که مفهوم پیدا بشه و معارض، نه ممکنه هر کدوم مستقلا سبب باشن، اونتا به صورت تخییر یا این یا آن هر کدوم بیان. به ازا ترجل قول ثانی که تصرف در ظهور در انحصار باشه، اینو تأکید بکنیم، خودشونم میگن بابت تصرف در ظهور شرطین یا شرطیتین در انحصار، ازا ترجل این قول ثانی، نتیجه میشه یکون و کل من الشرطین مستقلن فی التأثیر، هر کدوم از این دوتا شرط میشه مستقل در تأثیر، استقلالشون محفوظه. فیزن فرد احدهما، هنگامی که منفرد شد یکی از این دوتا شرط، یعنی تنها محقق شد در یه موردی، کان له تأثیر، خواهد بود برای همون یکی تأثیر در ثبوت حکم. اما و این حصلا هر دو شرط معن، فین کان حصولهما به تعاقب، اگر حصولشون به تعاقب باشه پشت در هم متعاقبا آمدن، کان تأثیر برای اونی که سابقا محقق شده، و این تقارنا هر دو با هم همزمان پیدا شدن، کان الاثر لهما معن، اثر مال هر دو با هم میشه، و یکونان که سبب الواحد به منزله سبب واحد میشن. علت اینم که به منزله سبب واحد میشن به خاطر این است که بحث ما در جایی است که تکرار جزا ممتنع باشه، و الا اگر ممکن بود نه، اینا استقلالشون محفوظ، به منزله سبب واحد هم دیگه نمیشد، به خاطر ممتنع بودن تکرار جزا بر حسب فرض مورد بحث ما بحث در همچه جایی است. هذا تمام الكلام راجع به نحو اول از جملات. و اما نحو الثانی و ما اذا کان الجزا قابلا للتکرار فهو على صورتین، خود این باز دو جور، یا خیلی است که ان یثبت بالدلیل ان کل من الشرطین جزء السبب، در یه جایی به دلیل خاص ثابت شده است که هیچ کدوم از این دو تا شرط استقلال در سببیت ندارند، بلکه هر کدوم جزء سبب. بلا کلامه این ازین، سخنی نیست در این هنگام، فی ان الجزاء واحد، در این که جزا یک امر است، جزا واحد است، یحصل و اند حصول شرطین معن، این جزای واحد عند حصول شرطین با هم حاصل می شود، هر دو بودن جزا میاد، هر دو نبودن یکی باشد یا نباشد جزا نمیاد. مثل اون مثالی که زدیم، اذا تطهرت فصلی، اذا استقبلت الی القبله فصلی، اذا کنت مثلا دارای ساتر فصلی الی آخر. صورت دوم این است که ان یثبت از یک دلیل مستقل خارجی یا از ظاهر همین دلیل شرط زور اطلاقیش، ان کل من الشرطین سببان مستقل، هر کدوم از این دوتا شرط سبب مستقل، سوان کان للقضیه شرطیت مفهوم ام لم یکن، مساویست که قضیه شرطیه دارای مفهوم باشد یا دارای مفهوم نباشد، کاری با اون نداریم، چون مفهوم داشتن زیر سر انحصاره که ما فعلا بحثی در انحصار دیگه نداریم. فقط وقع الخلاف، اینجور جاها که از دلیل خارجی این معنا ثابت شده، وقع الخلاف فی ما اذا اتفق وقوع شرطین معا فی وقت واحد، در اونجایی که اتفاق بیفتد وقوع دو تا شرط با هم در یک زمان یا متعاقبین یکی بعد از دیگری، اینجا بحث میشد که ان القاعده ایشه.